بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ورحمة الله على أعدائه أجمعين من الأولين والآخرين. در بحثمون رسیدیم به فرازی که در این فراز ذکر شده از شفاعت و از توسل و از زیارت قبور ائمه علیهم الصلاة والسلام. لائذون عائذون به قبورکم مستشفعون الالله تعالی بکم و متقربون بکم الیه و مقدمکم امام قلیلتی و حوائجی و ارادتی فی کل احوالی و اموری. قبلا عرض کرده بودم که این قسمت از زیارت جامعه بیان یک سلسله اعتقادات است که انسان در محضر امام علیه السلام یک سلسله عقاید خودش را اظهار میکنه و عرضه میداره در امام علیه السلام، که قبلا در جمله ای یکی از رجعت شده بود که راجع به رجعت چند جلسه صحبت کردیم. در این فراز که عرض میکنیم خدمت امام علیه السلام که لائذون عائذون به قبورکم، لائذ و عائذ این دو ماده لغوی نزدیک به هم هستند، اگر ترادف بینشون نباشد تفاوت خیلی کم هست و در معنا به هم نزدیکند. و در ترجمه به فارسی این چنین ترجمه میکنیم این دو لفظ را که پناه میبریم، لائذون عائذون به قبور شما ما پناه میبریم، من به قبور شما پناه میبرم. مستشفعون الالله تعالی بکن، به توسط شما استشفاع میکنم الالله، که اگر بخواییم ترجمه کنیم به فارسی یعنی شما را شفیع قرار میدهم نزد خداوند متعال، که معنای شفاعت باید بیان بشود. و متقربون بکن الی، به توسط شما به وسیله شما به خداوند متعال نزدیک می شوم و نزدیک شدن به خدا را طلب می کنم به توسط شما. و مقدمکم بین یدی حوائجی، و شما را آنگاه که حوائجم را از خداوند متعال بخواهم شما را واسطه قرار می دهم. فی کل احوالی و اموری، در همه احوال و امور ما نیاز داریم به ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام و وساطتشون که بیان خواهم کرد. در این دو سطر از زیارت جامعه اشاره است به چند عقیده از عقاید ما که اینها را هر کدوم در چند جلسه ای به قدر ضرورت بیان خواهم کرد که سه مطلب را لازم می‌دونم در شرح این فراز متعرض بشویم: شفاعت و توسل و زیارت قبور. که البته راجع به این سه موضوع بحث شده است و کتاب‌هایی هم نوشته شده است، مخصوصا که در مکتب ابن تیمیه توسل و زیارت قبور و شفاعت هم فی الجمله مردود واقع شده، که وهابی ها که اتباع مکتب او هستند اساسا قبول ندارند توسل را و زیارت قبور را و شفاعت را به بیانی که عرض خواهم کرد. اما شفاعت این عقیده ای نیست که اختصاص به ما داشته باشد و فقط در مذهب ما مطرح شده باشد و یا از روایات ما فقط استفاده شده باشد، بلکه از خود قرآن مجید این اعتقاد سرچشمه می گیرد که شفاعت هم در قرآن مجید آمده و هم در سنت، چه روایات ما و چه روایات دیگران. قبل از ورود در بحث شفاعت، به نحو اجمال معنای شفاعت را لغتاً بیان می کنم و طبق معمول از کتاب مفردات راغب نقل می کنم. راغب اصفهانی در معنای شفاعت می گوید: از شفع و مشیعه الى مثله. شفع زمین کردن شیء است به مثلش، که در نماز هم ملاحظه می فرمایید در نافله شب ما وتر داریم و شفع داریم. وتر یک رکعت، شفع دو رکعت. زمینه که بکنیم رکعت دیگری را به اون رکعت می شود شفع. یا در فقه ما شفعه داریم، کتاب شفعه. کتاب شفعه یعنی اون ملکی را که دو نفر در اون ملک شریک هستند، اگر احد شریکین بخواهد ملک خودش را به شخص ثالثی بفروشد، این شریک حق دارد اخذ کند به شفعه، یعنی سهم او را زمینه کند به سهم خودش. به این مناسبت میگن از شفعه. لذا در مفردات راغب میگوید و شفاعت و الانضمام الی آخر، شخصی منظم بشود به شخصی که اون ناصر این باشد. الانضمام الی آخر ناصرن لهو، که شخصی بیاد منظم بشود به شخصی برای نصرت او، یاری او، اعانه او، تقویت او. و سائلن عنهو، این مطلبی را که این شخص درخواست می کند او میاد به جای این درخواست می کند مطلب این را، کمک می کند این شخص را در رسیدنش به مطلب. وقت مراجعه کنید و اکثر ما یستعمل، بیشتر استعمالات شفاعت در اینجاست. فی انغمام من هو اعلا حرمتن و مرتبتن الى من هو ادنا، کسی که وجاهتش بیشتر هست، آبروش بیشتره، مقام و شخصیت و مرتبتش بیشتر هست، میاد منظم میشه به شخصی برای رسیدن این شخص به هدفش، به غرضش، به حاجتش. وقت میگن فلانی شد شفیع فلانی در فلان داستان نزد فلان، این عبارت راغب اصفهانی در کتاب مفردات که کاملا هم گویاست. وقتی معنای شفاعت لغتا این چنین شد، عرض میکنیم که در لغت قرآن و در لغت روایات و در کلمات علما همین معنای لغوی مقصود هست، که یک معنای اصطلاحی دیگری غیر از معنای لغوی در بین نیست. تعبیرات علما به همین معنای لغوی برمیگرده و همچنین اون چه که از قرآن مجید استفاده می شود و یا از روایات استفاده می شود. پس معنای شفاعت عبارت از این شد که یک شخص ضعیفی، شخصی که مرتبش پایین تر هست، شخصی که احتیاج به تقویت و کمک و اعانت دارد، از شخصی کمک بگیرد، از موقعیت او، از آبروی او، از حرمت او و مرتبه او استفاده کند برای رسیدن به مقصدی از مقاصدش. این معنای شفاعت هست. مخصوصا وقتی انسان احتیاج پیدا کند به مراجعه بزرگی برای عرض حاجتی که یا خوف دارد از مراجعه او به خاطر خلافی که این شخص ازش سر زده، یا نقصی را که در خودش میبیند که هرگز امید اون را ندارد که بتواند به حضور اون بزرگ راهش بدن. چنین کسی که یا خودش شخصیت ندارد یا گناه‌هایی و خلاف‌هایی ازش سر زده که جرأت نمی‌کند برسد نزد اون بزرگ، یا حاجتش حاجت بزرگی است که لا محاله به جهت بزرگی اون حاجت نیاز دارد که از وجاهت و حرمت و شخصیت و موقعیت کسی کمک بگیرد، قهرن مراجعه میکند به چنین شخصی و او را شفیع قرار میدهد، که به جای این که این شخص حاجتش را در اونجا مطرح کند که صاحب حاجت هست، اون شخصیتی که وجاهت دارد حاجت این آدم را اونجا مطرح بکند و سائلا عنه، یعنی از قبل او نیابتا از طرف او، او سؤال کند حاجت را و بخواهد از اون بزرگی که بایستی حاجت را از اون خواست. و خداوند متعال بزرگ علی اطلاق است، رب الارباب هست و بندگان غیر معصوم گناهکار که به خودشون نگاه می کنند و گناهانشون و نقائص و عدم قابلیتشون، از اون طرف به خداوند متعال نگاه می کنند و عظمت خداوند متعال، و از طرفی عذاب الهی را تصور می کنند بر گناهانشون و کارهای خلافی که ازشون سر زده، لا محاله می ترسند، نمی توانند با خداوند متعال بدون شفیع ارتباط برقرار کنند. این عبدی که از طرفی رجاء عفو خداوند متعال را دارد و از طرفی خوف از عذاب او دارد چون خودش را مستحق عذاب می داند، وقتی به درگاه روحی آبرو ندارد، حرمتی ندارد به علت گناهانی که ازش سر زده یا نقائصی که در وجودش هست، لا محاله ملتجی می شود، پناه می برد به بزرگی که حرمت دارد نزد خداوند متعال، عزت دارد نزد خداوند متعال، مرتبه دارد و قرب دارد نزد خداوند متعال. طبعاً باید به سراغ چنین کسی برود تا بتواند به مقصدش برسد، چون از طرفی در خودش لیاقت نمی بیند، از طرفی در این بزرگی که حرمت دارد قرب می بیند و مرتبه می بیند که اگر او بخواهد رد نخواهد شد. و البته آبرومندترین آبرومندان در درگاه الهی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار هستند علیهم الصلاة و السلام. پس شفاعت یک حقیقتی است، اما حقیقتی است که دست خداوند متعال است. خوب دقت کنید، شفاعتی است که ملک خداوند متعال است. شفاعت یک واقعیتی است که ملک خداوند متعال است، دست خداوند متعال است، که این معنا از خود قرآن مجید استفاده میشه. دقت کنید، ام اتخذوا من دون الله شفعاء، ام اتخذوا من دون الله شفعاء، قل به اونها بگو، اولو کانو لا یملکون شیئا ولا یعقلون. قل به اونها بگو لله شفاعت جمیعا، شفاعت دست خداوند متعال است و ملک اوست جمیعا. له ملک السماوات والارض ثم الیه ترجعون. پس شفاعت یک حقیقتی است و این حقیقت ملک خداست، دست خداست. اینجاست که باید ببینیم آیا خداوند متعال شفاعت را که ملک خودش هست به کسی داده است یا نداده است. این مقامی است که خداوند متعال باید به کسی بدهد. ببینیم آیا داده است یا نه، و به چه کسانی داده است این مقام را. پس شفاعت مقامی است که ملک خداوند متعال است، مثل سایر مقامات. شما ملاحظه کنید، چند مورد را براتون میگم که از خود قرآن استفاده میشه. مثلا ولایت، این که کسی بر کسی ولایت داشته باشد تا برسد به ولایت مطلقه که اختصاص دارد به مقام عصمت. ولایت از آن خداوند متعال است. بل لله الامر جمیعا، الله ولی الذین آمنوا، و آیات دیگر. پس امر به دست خداوند متعال است، لیکن آیا خداوند متعال این ولایت را به کسی عطا کرده یا نکرده؟ بحث میکنیم، بحث میکنیم. از خود کتاب و سنت برسیم که ببینیم این ولایتی که لله جمیعا به کسی داده شده یا نه. مثلا عزت، عزت به نحو اطلاق ملک خداوند متعاله. فإن العزة لله جمیعا، هر کسی در عالم عزتی دارد، عزت او از خداست و الا عزت مطلقه از آن خداوند متعال است. فإن العزة لله جميعا. وقت بحث میکنیم که آیا خداوند متعال اون عزت الهی را، عزت معنوی را، عزت حقیقی را به کسانی داده است یا نه، یا قوت و قدرت در عالم. قرآن مجید صریح است که ان القوت لله جميعا، هر کسی در عالم به هر قدری که قدرت پیدا بکند، این قدرت شعبه ایست از قدرت مطلقه الهیه. این مقام از آن خداوند متعال است و اگر کسی پیدا کرده، خداوند متعال به او داده است. مثلا ببینید علم غیب در قرآن مجید آیه مبارکه صریح است: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب. كلمه میخونم: لا يعلم الغيب الا الله. علم غیب از خداوند متعال است و ملک خداوند متعال است. بحث میکنیم که آیا خداوند متعال این علم را به کسی عطا کرده یا نکرده، و اگر عطا کرده چه کسی است. اینها مقاماتی است، نمونه هایی را ذکر کردم برای اینکه بدونیم که مقام است شفاعت لله شفاعت. اگر دادنیست، خداوند متعال به چه کسی داده است؟ دلیل چیست که به کی داده به کی نداده؟ و مقام است شفاعت. این که میگم مقام است شفاعت، باز در قرآن مجید است که عسى ربك ان يبعثك مقاما محمودا. خداوند متعال امر میکند پیغمبر اکرم را به نافله شب، بعد میفرماید عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. این مقام محمود که در آیه مبارکه آمده، در روایات صریحین تفسیر شده به شفاعت. و من هم از روایات خودمون میخونم و هم از روایات عامه میخونم. آیه مبارکه اینه: و من اللیل فتهجد به نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. و وقت حدیث از پیغمبر اکرمه که فرمودن به امیر المؤمنین: یا علی ان ربی عز و جل ملکنی الشفاعته. به من تملیک کرده. پس ملک خداوند متعال است تبلیغ کرده به پیغمبر اکرم در زیر این آیه این روایت: ان ربی عز و جل ملکنی الشفاعت فی اهل توحید من امتی و حضرت به زاد برادر طاع. حضره یعنی منعه، یعنی حرمه ذالک علی من ناسبکه، اونایی که نسبت به امیرالمؤمنین دشمنی کردن و دشمن بودند، اینها محرومن از شفاعت پیغمبر اکرم. او ناسب ولدک من بعدک، در روایت دیگر آمده در ذیل این آیه که خود پیغمبر اکرم تفسیر کردن که عسى ربک ان یبعثک مقاما محمودا، حضرت فرمودن المقام الذي اشفع فيه لامتي، عرض میکنن این تفسیر کنز دقائق دیگه. و همچنین روایات دیگری که در اینجا هست، روایت دیگری است که روایت شده از امام علیه السلام در ذیل این آیه که معنای این مقام محمود چیست، قال هی الشفاعه، در روایت دیگر از امام کاظم علیه السلام در ذیل این آیه حضرت فرمودن یقوم الناس یوم القیامته، و ادامه داره این روایت تا میرسه که خلاصه مردم پناه میبرند به این پیغمبر، به اون پیغمبر، به آدم، به نوح، به ابراهیم، و بالاخره میان به سراغ پیغمبر اکرم. فیقول علیکم به محمد خاتم النبیین، بروید به سراغ رسول الله صلی الله علیه و آله. حضرت هستن که اینجا میان و شفاعت میکنند، و روایت مفصله که نگاه بکنید و این کتاب تفسیر کنز الدقائق هست جلد 6 از صفحه 251 تا صفحه 257. پس مقام است و خداوند متعال تملیک میکند این مقامی را که دست خودشه، مال خودشه، ملک خداوند متعال است، تملیک میکند به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. در ذیل این آیه در روایات عامه نگاه کنید به تفسیر الدر المنثور. در المنثور سیوطی کتابی است که تفسیر کرده آیات قرآن مجید را به روایات، که نوع این روایات از کتابهای معتبره عامه است، کتابهای دست اولشونه، که اگر بخوایم بخونیم فقط یه چند تاشو بخونیم و الا طول میکشه. نگاه کنید، اخرج سعید بن منصور و البخاری و ابن جریر و ابن مردوی از عبدالله ابن عمر قال ان الناس یسیرون یوم القیامته جثاء کل امت تتبع نبیها، هر امتی میرود به سراغ نبی خودش، یقولون یا فلان اشفع لنا، یا ابراهیم اشفع لنا، یا نوح اشفع لنا، یا حتی تنتهی الشفاعت الى النبی صلی الله علیه و آله، فذالک یوم یبعثه الله المقام المحمود. این است که انبیاء امم قبل هم محتاج پیغمبر اکرمند، اممشون محتاج پیغمبر اکرمند. و این حدیث حدیثی نیست که اختصاص به ما داشته باشد یا یک سند و دو سند داشته باشد، اختصاص به ما که ندارد و اسانید متعدد دارد در کتب فریقین. در روایت دیگر اخرج احمد، احمد بن حنبل و ترمذی و حسنه و ابن جریر و ابن ابی حاتم و ابن مردوی و البیهقی عن النبی عسى الله ان یبعثک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. سؤال شد، حضرت فرمودن هو المقام الذي اشفع فيه لامتی. در روایت دیگر اخرج ابن جریر و البیهقی که المقام المحمود الشفاعه. از ابن عباس باز سؤال شده که مقام محمود چیه؟ قال مقام الشفاعه. باز از صحابی دیگری که سعد ابن ابی وقاص او روایت کرده که از پیغمبر اکرم سؤال شد که این مقام محمود چیست؟ قال هو الشفاعه. و الی آخر روایات دیگر در کتاب عبدالمنصور هم اونها دید که بخاری و ابن جریر و ترمذی و احمد ابن حنبل و دیگران همه این روایات را آوردن. این تفسیر عبدالمنصور. پس بنابراین شفاعت چنین مرتبه ایست که در درجه اول از آن خداوند متعال است، ولیکن خداوند متعال این مقام و مرتبه را به پیغمبر اکرم داده است به طوری که انبیاء سلف و اممشون همه نیاز به شفاعت پیغمبر اکرم و توسط رسول الله دارند. حالا اگر که ما مراجعه کنیم به قرآن مجید، می‌بینیم در قرآن مجید اعطاء این مقام به سه تعبیر آمده. یک تعبیر تعبیر شده به تملیک که خواهیم خوند روایاتش را. یک تعبیر عبارت است از رضا، راضی بودن خداوند متعال. یک تعبیر عبارت است از اذن و همچنانی که خداوند متعال سایر اشیاء را، روزی ها را به هر کس که بخواهد بدهد میدهد و به هر که نخواهد بدهد نمیدهد، که تعطی من تشاء و تمنع، در آیه مبارکه اینطوره که اون کسی را که من بخواهم به او این مقام را میدهم. لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء. به دست خداوند متعال به هر که بخواهد بدهد میدهد. البته دادن خداوند متعال هر نعمتی را، هر مقامی را، هر شیء مادی و یا معنوی را ضابطه داره دیگه. لیاقت طرف شرطه، ظرفیت طرف شرطه، استعداد طرف شرطه. پس میدهد شفاعت را، اما لمن یشایی که اهلیت و لیاقت و شأنیت داشته باشد برای این مقام. نتیجه میگیریم که شفاعت اکتسابی نیست، شفاعت یک مقامی اعطایی. این اولا. کسانی هم اثبات شفاعت برای هر کسی که بخواهیم براش اثبات کنیم این مقام را، اثباتش نیاز دارد به دلیل، اما برای نفی شفاعت کافیست عدم دلیل. همینقدر که دلیل نداشته باشیم برای اینکه زید میتواند شفیع باشد، کافیست بر عدم حصول او بر این مقام. انسانی هست سالسن برای اثبات این مقام که بخواییم اثباتش بکنیم برای هر کسی که بخواییم اثبات کنیم، یا از قرآن باید اثبات کنی یا از سنت معتبره میتوانیم اثبات بکنیم این مقام را، که بگیم خداوند متعال به این دلیل این مقام را اعطا کرده است. و بقیه بحث انشاءالله فردا، یعنی هفته آینده.